أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. اون جمله ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم نشون میداد که امر به تقوا یک دستور جهانی انبیا است، اختصاصی به هیچ ملتی ندارد. فرمود ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم، که من قبلکم هم می تواند قید اوتو باشد هم قید الذینه، ولی قید الذینه باشد بهتر است. یعنی این یه امر عمومی و عالمی است. یه بیان لطیفی در تفسیر قرطبی راجع به این جمله آمده است که این جمله رحل قرآن است، یعنی این سنگ آسیای قرآن است که همه آیات قرآن با این سنگ می گردد. چون در همه آیات بالاخره یا بالمطابقه یا بالتزمن یا بالالتزام سخن از تقواست و تقوا هم یه امر بین المللی است، بین الادیان است بالاخره، گرچه دین بیش از یکی نیست. فرمود ما به همه امتها گفتیم عادل و با تقوا باشی. این یه مطلب. مطلب دیگری هم که باز در همون تفسیر قرطبی هست و یه مطلب لطیفی است این است که البته این یشعیوز هبکم ایوه الناس و یعت به آخرین، همونطوری که در بحث گذشته مراز فرمودید، ناظر به بیان قدرت خدا نیست که خدا قادر است شما را از بین ببرد و نسل تازه به بار بیاورد، برابر اون که در سوره مبارکه ابراهیم بود که فرمود این یشعیوز هبکم و یعت به خلق جدید و ما بارکه علی الله به عزیز، بلکه منظور آیه این است که اگر شما دین را یاری نکردید ذات اقدس اله شما را میبرد و مردانی را میآورد که مثل شما نباشند و حافظ دین او باشند. این آیه این یشع یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین نظیر آیه پایان سوره 47 است که ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، یعنی اگر شما اعراض کردید خداوند گروه دیگری را می آورد که دیگه مثل شما با دین برخورد نمی کنند. یعنی آیه 38 سوره 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و برابر آیه سوره مبارکه مائده است، آیه 54 مائده که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، که اون چرا که زمخشری نقل کرد بعدها مرحوم امین الاسلام در مجمع البیان ذکر کرد و در تفسیر قرطبی به صورت ارسال مسلم یاد کرد که این آیه محل بحث وقتی نازل شد، یعنی آیه این یشعیوز هبکم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست رو دوش سلمان گذاشت فرمود انهم قوم هازا، یعنی اونهایی که بعدها می آین و خدا اونها را می آورد قوم همین مردن یعنی ایرانیان. همین مضمون در ذیل آیه 54 هم آمده است که فسوف یعت الله بقوم یحبهم و یحبونه. زمخشری میگوید به یوروا همین تعبیر در مجموع بیانم هست که به یوروا، ولی در تفسیر قرطبی به عنوان یوروا نیست، به عنوان ارسال مسلم است. میگوید وقتی این آیه نازل شد ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم علی زهر سلمان، دیگه نمیگد روبیه یا یوروا. خب اون حرف لطیف و ضمناً هشدار دهنده‌ای که در تفسیر قرطبی هست این است که این آیه با الناس کار دارد نه با گروه مخصوص. بنابراین اگر چون که یک عده متصدی امور ولایی و سیاسی جامعه شدند یا یک عده متصدی امور نظامی جامعه شدند یا یک عده متصدی امور اقتصادی امت شدن و یا یک عده متصدی امور فرهنگی و دینی امتی شدن، که این قسم چهارمش به ماها خطاب دارد. اگر این گروهی که متصدی امور دینی مردمند به وظیفه اصیل روحانیت و دیانت عمل نکنند و جامعه استحقاق پرورش را داشته باشد، خداوند اینها را میبرد، یک عده طلاب فاضل متدین را به حوزه ها راه میدهد، بعد میشوند عالم ربانی و به حق این امت قیام میکنند. حالا این چه در شهر باشد، چه در روستا باشد، چه در حوزه ها، که این چهارمی یک هشدار است به خود ماها. پس همونطوری که به مسئولین سیاسی یا به مسئولین نظامی و مانندون هشدار میدهد که انت تولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، به کسانی هم که در زیر روحانیتن هشدار میدهد که اگر شما قدر این لباس را ندانستید خدا شما را میبرد، یه عده دیگر میآورد که روحانی واقعی باشه. این ضمن اینکه استفاده لطیف به جایی است از این آیه، یه هشداری هم هست چون اختصاصی به مسائل حکومت ندارد. فمود این یشه یذهب کم ایها الناس و یأت به آخرین، و نظیر آیه سوره ابراهیم نیست که این یشه یذهب کم و یأت به خلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز، بلکه نظیر آیه پایانی سوره 47 است که انت تولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. به مؤید این هم بعضی از نصوص است که اگر کسی در زی روحانیت بود و عظمت این لباس را حفظ نکرد، خدا توفیق ادامه خدمت را از او سلب میکند. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب بعد میرسیم به این جمله، فرود من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره و کان الله سمیعا بصیرا. فرمود اگر کسی دنیا میخواهد، میخواد در دنیا راحت باشد، ما با او چند مطلب را در میان میگذاریم، میگیم حالا که دنیا میخواهی خب آخرت هم بخواه که جامع بین دنیا و آخرت باشی. چرا دنیا میخواهی؟ چرا از خدا فقط دنیا میخواهی؟ این دعاهای تو جامع باشد، دو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. چرا از خدا فقط دنیا میخواهی؟ خدا هم دنیا دارد هم آخرت، هر دو را از خدا بخواه. این ناظر به مؤمنین، اینا که مؤمنن و دارای همت متوسطن، خداوند فرمود همتون را تقویت کنید. اگر دنیا میخواهید خب در کنار دنیا آخرت هم طلب بکنید، خدا که هر دو را داره. فعند الله ثواب دنیا و آخره. مطلب دوم آن است که گروهی دنیا میخواهند و خیال میکنند با اطاعت دستورات الهی دنیا نصیبشون نمیشود. میفهمون بازم اشتباه میکنید. بر فرض دنیا بخواهید، خب خدا هم دنیا دارد هم آخرت. این فعند الله گرچه حرف حصر در او نیست، اما مفادش مفاد حصر است، یعنی دنیا و آخرت فقط پیش خداست. شما اگر دنیا میخواهی بازم از خدا بخواه، چون فعند الله ثواب دنیا و آخره. شاید از تقدیم خبر بر مبتدا بتوان هست استفاده کرد، یعنی شما که دنیا میخواهید دنیا و آخرت هر دو پیش خداست، حالا معصیت میکنید که به کجا برسید؟ از خدا اعراض کردید که به چی دسترسی پیدا کنید؟ ثواب دنیا آخرت که عند الله است. پس دو تا نکته را این آیه در بر دارد. یکی اونهایی که اهل اطاعتن و اهل نیایش و دعا هستن، منتها همتشون این است که در دنیا مرفه باشن. میفرماد که بخواهید که هم در دنیا مرفه باشید هم در آخرت. گروه دوم کسانی هستند که کاری به آخرت ندارن، کاری به دنیا دارن. خدا میفرماد که شما که دنیا میخواهید، دنیا که پیش غیر خدا نیست، ثواب دنیا و آخرت پیش خداست. در این مضمون آیات سوره مبارکه اسراء و مانندان هم کمک میکند. آیه 18 و 19 سوره اسراء این است: من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید و من اراد الاخره ثم جعلنا له جهنم لا یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. فرمود هر کس دنیا بخواهد باید مطمئن باشد که زمام دنیا به دست خداست. این چیزی نیست که به میل خود و به اندازه خود به هر کم و کیفی که خواست برسد، این طور نیست. من کان یرید العاجله، کسی که دنیا طلب میکند که یک امر شتاب زده و نقده است، چون زمامش به دست ماست، عجلنا لهو با این دو قید، لمن ما نرید و لمن نشا، به هر اندازه‌ای که خود ما مصلحت بدانیم و به هر کسی که ما مصلحت بدانیم. پس این چه نیست که هر کس خواهان دنیا بود کمن و کیفن آزاد باشه، بلکه کمن و کیفن به مشیت اله وابسته است. عجلنا لهو فیها ما نشاء لمن نرید. این همان است که در دعای شریف ابو حمزه صومالی آمده است که خدایا تفعل ما تشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، تو هر کار بخواهی میتوانی ولی دیگران مقدورشون نیست. خب بعد این پس به نحو موجبه جزئی شد، به نحو قضیه محمله شد. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ولی نسبت به امر آخرت به نحو موجبه کلیه وعد داده است. و من اصدق من الله قیلا، به نحو موجبه کلیه وعد داد. فقط و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و با مؤمن فالای کان سعیها مشکوره. خب درباره دنیا خیلی ها تلاش میکنن یا اصلا نمیرسن یا به مقداری که خواستن نرسیدن. پس کمن و کیفن به کوشش اینها وابسته نیست، به مشیت اله وابسته است. و درباره آخرت وعده الهی این است که اگر کسی مؤمن بود، یعنی حسن فاعلی داشت و عمل کرد، هر اندازه که عمل کرد به او میرسد، حد اقلش آن است. و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها، این حسن فعلی، و هو مؤمن و حسن فاعلی، به خدا و قیامت و اصول دین معتقد باشد و کار خوبم بکند. این به نحو موجب کلیه و از داد، نظر کمیت محدود کرد، نظر کیفیت. فرمود الله کان سعیهم مشکورا. بعدم در آیه 20 فرمود به این که ما راه را برای هر دو گروه باز گذاشتیم، کلن نمدو ها اولائه و ها اولا، ما هر دو گروه را مدد میکنیم، امداد میکنیم. یعنی اگه کسی به طرف دنیا خواست برود، ما وسیلش فراهم میکنیم، به طرف آخرت خواست حرکت کند، وسیلش فراهم میکنیم. این چی نیست که راه فقط برای اهل آخرت باز باشد. که اگه کسی دنیا زده است، ما را امتحان میکنیم. این چنین نیست که راه یک طرف باشد، راه برای آزمون دو طرف باز است. و اون چی که در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که افراد از در خواستار دو قسمتن، ناظر به همین بخش است. آیه 201 و 202 سوره بقره بود که وقتی مردم در سرزمین منا بعد از انجام مناسک جمع می شدن، به نیاکانشون افتخار میکردن، به یاد گذشته ها بودن و مانند آن. آیه نازل شد که فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکرا. فرمود به این فکر نباشید که نیاکانتون چه کردن، به یاد خدا باشید. اونگاه فرمود مردم دو هستن، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. بعضیا منطقشون این است که دنیا میخوان از خدا، برای اینا حلال و حرام فرق نمی کند، میخوان راحت باشن. اما آیا میرسن یا نمیرسن اون را در سوره بقره بحث نکرد، در سوره اسراء بحث فرمود. فرمود اونا که منطقش این است که ربنا آتنا فی دنیا، همین نمیگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتم، اینا حسنه دنیا نمیخوان، اینا دنیا میخوان. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، حالا چه حسنه چه سیئه، چه حلال چه حرام. یقولون نه یعنی یه تلفظو، یعنی منطقش این است، سیرت و سنتش این است. حالا میرسد یا نمیرسد اون را در سوره اسراء فرمود که کمن و کیفن به اراده اله وابسته است، ولی این را در سوره مبارکه بقره بازگو کرد که فرمود این کسی که دنیا طلب است و ما له فی الاخره من خلاق، چون که در سوره اسراء فرمود به این که یصلاها جهنم، پس کسی که دنیا طلب است گاهی اصلا نمیرسد، گاهی به مقداری که خدا مصلحت میداند میرسد، ولی اون اصل کلی این است که نسل نار الجحیم است. ما له فی الاخره من خلاق. اما گروه مشیشون این است، اینا دو گروه هن، اونایی که ملحدن اصلا از خدا چیز نمیخوان، اونایی که مشرکن بت‌ها را میپرستن برای رفاه دنیا. مشرکینی که خدا را قبول دارن میگوین که هؤلاء شفعاء اونا عند الله، اینها اربابشون یعنی بت‌ها را میپرستن برای تأمین رفاه دنیا، که میگوین ما اینها را ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که اینها زلفا و درجه عند الله میخوان، نه درجه یعنی کسب کمالات معنوی به بهشت امثال به، چون اینها به قیامت معتقد نیستن. اینها بت‌ها را شفیع قرار میدن که باران به موقع بیاد، کشاورزی اینها، دامداری اینها تامین بشه. همین شفاعتی را که مشرکین قائل بودن، اولا هم برای شفعاء و بت‌هاشون استقلال قائل بودن یک، و هم در محدودی رفاه دنیا معتقد بودن دو، اینا که شفاعت اخروی معتقد نبودن. بنابراین این مشرکین در حجاز از خدا دنیا طلب میکردن. آیه نازل شد که اینا که از خدا دنیا طلب میکنن، حکم اخروی اینها آتش است، حکم دنیاوی اینها گاهی میرسن به خواستشون، گاهی هم نمیرسن، اونم به اندازه که خدا مصلحت بداند، نه به اندازه که اینا هوس دارن. خب پس من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. بعضی از آیون اهل تفسیر این را به بخشای مجاهدین و امثال مجاهدین تطبیق کردن، گفتن اگر یک کسی قصد جهاد دارد و به جبهه می رود برای گرفتن غنیمت های جنگی، این اشتباه میکند. خب وقتی که به جبهه می روید به قصد غنیمت، به قصد ثواب هم برو، که هم ثواب دنیا ببری هم ثواب آخرت. اون می تواند یکی از مصادیق این آیه باشد، وگرنه آیه در این سیاق نیست اصلا، آیه در باره جهاد و جبهه و گرفتن غنیمت و هدف مجاهدین نیست، آیه اصل کلی را بیان کرده است. مسئله جهاد و اینها چندین آیه قبل از این فراز گذشت، این یک فصل جدیدی از آیات سوره مبارکه نساست. و خداوند هم سمیع است و بصیر، هم شنواست و هم بیناست، نیتها را میداند، مصلحتها را میبیند و خواسته های افراد را میداند، به هر کسی برابر خواسته او عطا میکند. اصولا ثواب به معنای امر اخروی نیست، در مقابل کار است، مثل جامه‌ای که انسان در بر می‌پوشد که از ثوب است، یعنی پارچه. لذا به کافر هم ثواب می‌دهند، ثواب می‌دهند، میگن جهنم مثوبت است برای اینها، ثواب است برای اینها، یعنی جامه‌ای است که اینها تار و پودش را با اعمال خودشون بافتن. چون ثواب در مقابل عمل هست، اگر چون چه کسی برای دنیا عمل کرد، رفاه دنیا ثواب اوست دیگر، اختصاصی با آخرت نداره. بله دیگه، چون یقولو معنی گفتن که نیست، اگر مسلمانی مشش این باشد ما له فی الاخره من خلاق، این همون سؤال به لسان حال و استعداد است دیگر، مثل اینکه فرمود و آتاکم من کل ما سألتموهو، این آتاکم من کل ما سألتموه یه اصل کلیست به عنوان موجب کلیه بیان شده، فرمود هر چه خواستید گرفتید، در حالی خیلی از دعاها ما مستجاب نیست. این و آتاکم من کل ما سألتموه، ظاهرش نست که هر چرا از خدا خواستید گرفتید، به خدا به شما داد. این معلوم شود که دعا به زبان استعداد و به زبان حال است که مستجاب است و تخلف پذیر نیست، وگرنه دعا به زبان مقال را گاه استجابت میکند گاه استجابت نمیکند. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم ابالوالدین والاقربین این یکن غنیاً او فقیراً فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. این آیه با تعبیر دیگر در همین سوره مبارکه نساء بازگو شد. گاهی خدا هم فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، که همین آیه محل بحث است. در آیه دیگر دارد که کونوا شهداء لله قوامین بالقسط، که در آیه دیگر است. در این بخش ها که بسیاری از مسائل عمومی اسلام بازگو شد، وقتی مسئله حکومت یا مسئله قضا و امثال ذلک میرسد، اون هدف متوسط را کافی نمیداند. هدف متوسط این است که فرمود ما انبیا را با کتابهای الهی اعزام کرده ایم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط قیام بکنند. این مال توده مردم. ولی اگر کسی مسئولیتی داشت، او اگر بخواهد قائم به قسط باشد مشکل حل می شود. او باید قوام بالقسط باشد. بین قائم به قسط بودن و قوام به قسط بودن خب خیلی فرق است. یک امام جماعت با قیام به قسط مشکلش حل می شود، ولی یک سیاستمدار یا قاضی همین که عادل بود مشکلش حل نمی شود، برای اینکه او امتحانهای زیادی در پیش دارد. خیلی ها ممکن است که در بخشی از امتحانها موفق بشوند و در بخش دیگر از پا در بیاید. شیطان هم حبائل فراوانی دارد، هر کسی را به دام مخصوص او صید می کند. لذا یک والی، یک قاضی باید قوام بالقسط باشد. اگر عادل بود به همین مقدار عدالت نمی تواند اون امتحانهای سنگین را پشت سر بگذارد. اینی که در کتابهای فقهی برای بسیاری از مسائل عقل را کافی دانستند، ولی در بخش قضا و مانند آن گفتن یعتبر و فلقاضی کمال العقل، یه حساب دیگری داره. خب هر کس مکلف به نماز است، مکلف به روزه است، مکلف است که این محرمات را ترک کند، در تکلیف عقل کافی است. ولی آیا همین عقلی که برای وجوب نماز و روزه و حرمت غیبت و دروغ کافی است، با همین مقدار عقل کسی میتواند مسئولیت سیاسی یا قضایی رو به عهده بگیرد یا نه؟ یعتبر فیه کمال العقل. این کمال العقل همان است که بشود قوام بالقسط. تو در امتحانهای گوناگون سرفراز براید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. مطلب دیگر آن است که در بسیار از موارد قرآن کریم که تحلیل عقلی دارد، به عنوان یبین لکم الآیات ذکر میکند. میفرماید شما چه در مسائل حکومت چه در مسائل قضا یا قاضی هستید یا شاهدید یا طرف دعوایی. اگر قاضی بودید که باید قوام بالقسط باشید، اگر شاهد بودید که باید شهداء لله باشید، و اگر طرف دعوا بودید باید به حق اقرار کنید. در بخش قضا یک سمتی را قاضی به عهده دارد که میگن قضا، یک سلسله سمت ها و اوصافی است که مراجعین به محکمه قضا به اون اوصاف موصوفند. یکی مدعی است، یکی مقر است، یکی شاهد است، یکی منکر است و مانند آن. بین ادعا و اقرار و شهادت یک جامعه مشترکی است، گرچه هر کدام یک خصوصیت خاصه به خود را دارند. جامعه بین شهادت، اقرار، ادعا این است که کسی خبر بدهد برای ثبوت حقی لعهدین علا عهدین، این جامعه بین اقرار، ادعا، شهادت است. کاری که قاضی انجام میدهد اخبار نیست، انشاء است. او انشاء میکند، میگوید حکم تو به ان المال یا حق لزی، کار قاضی انشاء است. و اینها که محکم مراجعه میکنن، اینا همشون گزارش میدهن، خبر میدهن، خبر میدن از ثبوت حق لعهدین الا آخر. این جامعه اگر این گزارش ثبوت حق لنفسهی علا آخر بود می شود ادعا، اگر این گزارش ثبوت الحق لآخر علا نفسه بود می شود اقرار، اگر این گزارش ثبوت حق لأحد علا آخر بود لغیر علا غیر بود این می شود شهادت. شاهد آن است که بگوید زید از امر طلب دارد، ادعا آن است که شخص بگوید من از زید طلب دارم، اقرار آن است که بگوید من به زید بدهکارم. هر سه خبر است، هیچ کدوم انشاء نیست، منتها هر کدام یه خصوصیتی دارند. اون جامع را در این آیه ملاحظه فرمود، لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. حالا که لله دارید شهادت میدید، ولو علی انفسکم می شود اقرار، او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. فرمود چون محور عدالت و تقواست، هیچ چیزی نمیتواند جلوی این قسط و عدل را بگیرد. اگر کسی قوام بالقسط بود و اگر کسی شاهد لله بود، نه علاقه به خود به حب نفس مانع اعتراف به حق است، اضافه بود ولو علی انفسکم، نه علاقه خانوادگی و خیشاوندی و قومی و قبیلگی و نژادی مانع آن است، فرمود اول والدین و الاقربی، نه بینش های اقتصادی است. بالاخره انسان یه مشکلی دارد دیگه، اون چی که مانع شهادت به قسط و عدل است، یا حب به نفس است، یا علاقه قوم و خویشی است، یا مسائل خانوادگی است، یا مسائل نژادی است، یا تعصب ایدی و فامیلی است، یا مسائل اقتصادی است. بالاخره یه مشکلی دارد دیگر. یا آدمی که چیز میفهمد رایگان که جهنم نمیرود، بالاخره یه انگیزه ای دارد. فرمود هیچ کدام از این انگیزه ها نمیتواند مانع قسط و عدل باشد. علاقه به خودتون را باید فدای علاقه به تقوا و عدل بکنید. شما خودتون را برای عدالت بخواهید، نه اینکه عدالت را برای خودتون. اطاعت به خدا را هدف قرار بدید و خودتون را برای اطاعت از خدا بخواهید، نه به عکس. چون این چنین است. پس شاهد حق باشید ولو علی انفسکم، بر ضرر خود شما که شد، یعنی اقرار هم کردید بکنید. این ماری اگر مسئله خانوادگی است، مسائل داخلی است، این هم مانع اجرای قسط و عدل نشود. اول والدین، اگر خواستید ادعا کنید لانفسکم یا لیل والدین یا لیل اقربین، اون که گفتن ندارد. اگر حق با اونهاست خب بگید، چون هم حق با اونهاست و هم شما انگیزه دارید برای گفتن. ولی اگر حق با اونها نبود، علیه اونها بود، چون انگیزه ندارید، این قسط و عدل باید در شما انگیزه ایجاد کند. لذا قوامین بالقسط شهداء لله باشید ولو علی انفسکم، که این اهم است. اگر کسی حب نفس او مانع قسط و عدل بود، حب پدر مادر به طریق اولا مانع نیست. یه بیان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که اصلش در کافی مرحوم کلینی هست. حضرت فرمود شما آدمای عاقلی هستید، من وقتی به خودم اجازه نمیدم که دستم به بیت المال دراز بشود، خب به شما یقینا اجازه نمیدم. شما این مقدار رو باید بفهمید که به من پیشنهاد ندید، و اینکه من خودم رو بهتر از شما دوست دارم. وقتی به خودم اجازه ندم، خب به شما اجازه نمیدم. فل تصدق کم انفسکم، این اهم را اول ذکر کرد، فمود ولو علی انفسکم، بعد هم به مهم رسید که متوسط است، بعد به درجه سوم، اول خود آدم است و بعد مسائل داخلی پدر و مادر است و بعد بستگان نزدیک. فرمود اول والدین، اگر علیه پدر و مادرم لازم بود شهادت بدید کوتاهی نکنید. در مرحله سوم نوبت به اون بستگان نزدیک میرسد. اگر بنا شد حقی را نسبت به عمو پسر عمو، دایی پسر دایی، خاله پسر خاله و امثال ذلک شهادت بدید کوتاهی نکنید. اینا مسائل حب نفس یا به خانوادگی یا به نژادی به قومی، هیچ کدام نباید مانع باشه. اقرار نسبت به علا انفسکم میشه اقرار، وگرنه نسبت به والدین یا نسبت به اقربین معنی خود شهادت رو دارد دیگر. نه، اون مقدمه که اقرار، ادعا، شهادت یه جامعی دارن برای همین جهت بود دیگر، که ادعا گزارش است، شهادت گزارش است، اقرار گزارش است. گزارش از ثبوت حق لا احد الا احد الا احد. حالا این یه وقت است که ادعا ثبوت حق لنفسه الا غیره هست میشود ادعا، للغیره الا نفسه هست میشود اقرار، للغیره الا الغیره هست میشود شهادت. نه، همون جامع دیگر، نه دو معنا نیست، اینا چون جامعی دارن. و این است که گزارش اخبار است به ثبوت حق لا احد الا احد، این جامع مفهوم مصادیق متعدد دارد، لفظی در مصداق استعمال نمی شود خب در با. اون دیگه معذور است، مثل مجتهدی که خطا میکنه. اون برای این کمتر اشتباه بکند دیگه. علی حال مسئله شهادت یا مسئله اقرار یا مسئله ادعا یه جامعه مفهومی دارن به تعدد و اختلاف مصداقی. این یه مطلب، لفظ در مصداق استعمال نمیشود، در مفهوم به جامعه استعمال شده است. این دو مطلب، اگر شهادت است یعنی گزارش به ثبوت حق لا احد الا احد، حالا خواه اون طرفین خود شخص باشد، احد طرفین خود شخص باشد، یا طرفین غیر شخص باشد، یعنی این شخص اقرار میکند اون لعل الوالدین است یا علی الاقربین، اما نسبت به خودش اگر چون چه کسی عادل بود دیگری آمد در محکمه شکایت کرد، این زود اقرار بکند مسئله ختم بکند دیگر. اگر کسی عادل است دیگر محکمه رو معطل نکند که نیازی به سوگند باطل داشته باشد، یا اون مدعی چون بیانه ای ندارد و حلف مردودی هم نکرد این شخص حلف داشته باشد. فرمود اگر شما قوام بالقسط بودید حقی از غیر برگردن شما بود، خب زود اعتراف بکنید دیگه. مطلب دیگران است که پس اگر حب نفس یا مسائل خانوادگی یا مسائل قومی و قبیله و عشیره و نژاد مانع نشد، این رو تحلیل کرد و فرمود باید که مانع نباشد، میرسن مسائل اقتصادی. یه وقت است که انسان در یه جریانی حق را میداند، چون شهادت در محکمه عدل واجب است، نمیتواند بگوید من شهادت نمیدم. اگر محکمه جور و ظلم بود که شهادت واجب نیست، ولی اگر محکمه عدل و قسط بود شهادت واجب است. اما مانع اجرای عدالت در شهادت گاهی غنای غنی است، گاهی فقر فقرا، گاهی چون این شخص سرمایه دار است، این شاهد به طمع سرمایه او یا ترس از قدرت سرمایداری او از حق کتمان میکند، حالا یا رغبتن یا رهبتن، یا به سود او شهادت میدهد یا علیه او. حالا بخواهد به سود او شهادت بدهد برای اینکه طمعی در سرمایه او دارد یا از سرمایه او میترسد، بخواهد به علیه او شهادت بدهد، برای اینکه میگن حالا انقلاب انقلاب محرومان و مستضعفان است، ما باید شهادت بدیم این شخص که وضع مالیش خوب است چیزی از او بگیریم. این نشد. بخواهد به له او شهادت بدهد، برخلاف عدل است. بخواهد علیه او شهادت بدهد، برخلاف عدل است. و ها کذا در فقیر، اگر کسی فقیر بود، کسی به سود او شهادت نداد برای تحقیر که خواست او رو بی حرمتی بکنه، اینم برخلاف عدل است. یا چون این فقیر است و محروم است، دستش به جایی نمیرسد، علیه او شهادت داد، اینم برخلاف عدل است. پس فرمود هیچ مسئله اقتصادی جلوی اجرای عدل رو نگیرد، چون که هیچ مسئله نژادی و قومی و خانوادگی هم نباید جلوی عدل رو بگیرد. این یکون غنیان او مشهود علیه یا مشهود له، گرچه مشهود له فعلا محل بحث نیست، مشهود علیه است. این یکون غنیان او فقیرن فالله اولا بهما. او یه نظام دیگری دارد که حق فقرا را باید از اغنیا گرفت و فقرا داد، اون رو حکومت اسلامی وظیفه‌ش این است دیگر، باید این کار را بکنه. حالا اگر چون که حق فقیر را از غنی به عنوان خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها گرفت، فقیر حقی در مال غنی ندارد، یه ادعای باطلی هم کرده است، در یه تصادفی این شخص با این موتور زد به این عابر، به جرم اینکه او وضع مالیش خوب است علیه او شهادت بدن، یا به صرف اینکه این راننده موتور جزء طبقه 3 و 4 است به سود او شهادت بدن. ربود این کار را نکنید. این یکون غنیان اون مشهودن علیه او فقیرن فالله اولا بهما. و خدا سمیع و بصیر است. اونجا که باید فقر فقرا را با گرفتن حقوق اونها از اغنیا ترمیم کرد، اون را خود شارع دستور داد حکومت اسلامی موظف از این کار را بکند، خذ من امواله. پس هیچ چیزی نمیتواند مانع اجرای قسط و عدل باشد، نه مسائل خانوادگی نه مسائل اقتصادی. میموند اطلاق این آیه که آیا این اطلاق محکم است یا بعضی از نصوص. اطلاق آیه این است که شهادت انسان نسبت به پدر و مادر هم مسموع است، در حالی که بعضی از فقها فرمودند شهادت فرزند نسبت به پدر و مادر اگر به نفع اونها پدر باشد مسموع است، ولی اگر علیه پدر باشد مسموع نیست. بلی که یک نحوه حقوق است، یک نحوه تکذیب پدر هست، این نحوه رنجوندن پدر هست و حقوق پدر و رنجوندن پدر جایز نیست. این سخن اگر با روایات معتبر تتمیم شد که درست است، اگر نشد با اطلاق آیه مخالف است. اطلاق آیه آن است که شهادت فرزند درباره پدر و مادر نافذ است، همونطوری که درباره مادر نافذ است درباره پدر هم نافذ است. حالا ببینیم روایات مسئله چیست. والحمد لله رب العالمین.